بسم الله الرحمن الرحيم. ومما يدل على أن الوجود موجود في الأعيان ما ذكره الشيخ في إلهيات الشفاء بقوله والذي يجب وجوده بغيره دائما إن كان فهو غير بسيط الحقيقة لأن الذي له باعتبار ذاته غير الذي له باعتبار غيره وهو حاصل الهوية منهما جميعا في الوجود فلذلك لا شيء غير الواجب عري يا بعري أن ملابسة ما بالقوة والإمكان باعتبار نفسه وهو الفرد وغيره زوجان تركيبي. یه بیانی را به عنوان توضیح و تنبیه مطرح کردند که از کردیم شبیه یک مباحثه با شیخ اشراق هست که شما که معتقدید به اینکه نور دارای حقیقت عینی هست و صرف یک ماهیت کلی نیست بلکه اصلا ماهیت ندارد انوار فوق حسی، چگونه است که وجود عینی را برای وجود نمی‌پذیرید؟ در این زمینه توضیحاتی دادند که قابل توجه بود و نهایتاً اشاره کردند به این که در مبحث جهل به این مطلب پرداخته خواهد شد که اون چه جاهل ایجاد می کند، جهل می کند، چیزی غیر از وجود نمی تونه باشه. البته وجود عینی نه تنها مفهوم وجود. در ضمن این بیان یک دلیل جدیدی برای اصالت وجود میشه استنباط کرد که بعدها در کلمات سایر حکما به عنوان دلیل مستقلی بر اصالت وجود مطرح شده و اون اینه که ماهیت من حیثیه لیست اللهیه برای خروجش از این حال احتیاج داره به یک امر عینی نه به یک مفهوم انتزاعی عقلی و ذهنی. اون چیزی که ماهیت از حد استواء خارج میشه و منشأ اثر میشه و استحقاق این پیدا میکنه که مفهوم موجود ازش انتزاع بشه، اون همون وجود عینی خواهد بود، چیز دیگری نمیتونه باشه. بعد میفرمایند که شیخ کلامی داره در الهیات شفا که از اون کلام هم استفاده میشه که باید وجود عینی در خارج تحقق داشته باشه تا یک مشکلی دیگری حل بشه و اون این است که شیخ در باب در اوائل الهیات شفا فصل هفتم هست که درباره واجب تبارک و تعالی بحث میکنه، از ویژگی های واجب این است که بسیط الحقیقه هست و عقل نمیتونه تحلیل بکنه برای واجب را به یک حیثیتی که اقتضای وجود درش نباشه. واجب تبارک و تعالی ذاتش به ذاته عین وجود هست و اقتضای وجود دارد به یک معنا، به خلاف سایر موجودات. حتی اگر یک موجودی فرض کنیم که دائمی باشد اما واجب به ذات نباشد، اونطور که مثلا در مجردات تامه، در افلاک، در نفوس فلکیه و امثال اینها گفتن، اگر چنین موجودی وجود داشته باشه، هرچند وجودش دائمی است و ازلی و ابدی است، در این حال اینطور نیست که قابل تحلیل به دو حیثیت نباشه. این موجود چون وجودش به ذات نیست، یک حیثیت ذاتی عقل براش در نظر میگیره که همون ماهیتشه و این ماهیت اقتضای تحقق عینی رو نداره. یک امر دیگری باید وجود داشته باشه که اون از ناحیه واجب به ذات به او افاضه میشه. تعبیر شیخ در اینجا این است که چنین موجوداتی هویتشون مرکب است از یک امری که از ناحیه خودشون هست و یک امری که از ناحیه واجب به ذات به اونها افاضه میشه. از این جهت واجب به ذات فرد است حقیقتاً، اما سایر موجودات زوجن، زوجن ترکیبی و مرکب من ماهیت و وجود. این تعریفی که تعبیری که معروف است از اینجا ناشی میشه. از این کلام شیخ ایشون استفاده میکنن که ماهیت که به ماهیه گفتیم اقتضای تحقق ندارد. اگه مفهوم وجود هم ما بهش زمین بکنیم که مفهوم چیزی کارساز نیست، حتما یه امر عینی باید باشه. پس این کلام هم دلالت داره بر این که ما باید برای وجود یک حقیقت متأصل و عینی قائل باشیم که از ناحیه واجب به ذات به واجبات بالغیر افاضه میشه. اونی که از واجب به ذات به واجب بالغیر افاضه میشود یه امر عینی است. ماهیت که نیست، ماهیت که از ناحیه خود شی است. این اون حیثیتی است که عقل به هر شیئی از اون جهتی که خودش هست در نظر میگیره، اون حیثیت را اعتبار میکنه. اونی که از ناحیه واجب بالغیر افاضه میشود اون باید یه چیزی باشد عینی که منشأ اثر هست. اون مما يدل على ان الوجود موجود في الاعيان ما ذكره الشيخ في الهيات الشفاء بقوله والذي يجب وجوده بغيره. کلام در کلام ایشون در این باره است که موجود یا واجب الوجود به ذات است یا واجب الوجود بالغیر. والذي يجب وجوده بالغیر، اون موجودی که وجوب وجودش بالغیر است، دائما اون قبلا تقسیم کرده که میگه ممکن است چنین موجودی وجوب وجودش موقت باشد، ممکنه دائمی باشه. میگه حالا اگه دائمی هم باشد، دائما امکان تو تعبیر توی متن شفاهی امکان نیست، اینجا اضافه شده، حالا شاید نسخه ها متعدد بوده طبعا. اون چیزی که وجوب وجودش بالغیر باشد دائما، اگر چنین موجودی وجود داشت، بحث این نسخه، البته خود شیخ معتقد است اثبات میکنه، چنین موجودی هرچند دائمی است فهو غیر بسیط الحقیقه، این موجودی نیست که حقیقتش بسیط باشد و قابل تحلیل به ماهیت و وجود نباشد. منظور از بسیط الحقیقه همین است که عقل نمیتونه تحلیل کنه اون را به دو حیثیت متفاوت. لأن الذي له باعتبار ذاته غير الذي له باعتبار غيره، یه حیثیت مال خودش این عقل در نظر میگیره که این انسان است. این حیثیتی نیست که از ناحیه غیر به او افاضه شده باشه. انسان انسان است، کسی نیامده انسان را انسان کند. ذاتیات قابل جعل نیست. ما جعل الله المشمشه مشمشه. و یک حیثیتی است که از ناحیه غیر آمده که واجب افاضه می کند بهش. پس دو حیثیت داره، لأن الذي له باعتبار ذاته، اونی که از ناحیه خودش هست، غیر الذي له باعتبار غیره، غیر از اون چیزیست که به اعتبار غیر از ناحیه غیر به او افاضه میشه. و هو این موجود، این موجودی که ممکن الوجود است و رو دائمی است، حاصل الهویت منهما جمیعا، هویتش مرکب است از این دو چیز، یک امر به ذات و یک امر بالغیر. به ذاتش همون ماهیتشه، بالغیرش اون چیزیست که از واجب افاضه میشه. فلذلك لا شيء غير الواجب عري عن ملابسة ما بالقوة والإمكان، غیر از واجب چیزی برهنه از این ملابست نیست. در نسخه الهیات تعرا هست، بنده خیال میکنم بهترش به عریین هست، شاید به عریین هم بوده در نسخه، نقطه بالا پایین گذاشته شد. غیر از واجب چیزی عریق برهنه از ملابست به قوه و امکان نیست. غیر از واجب هرچه باشد ملابستی با قوه و امکان دارد که ناشی از ماهیت است، به اعتبار نفسی، یعنی خودش اقتضای وجوب ندارد، امکانی را دارد. و هوال فرد، واجب است که فرد است. و غیرهو که واجبات بالغیر باشند، زوجون ترکیبیان. این کلام شیخ هست در الهیاتش، آخر فصل هفتم. فقط علم من کلامه، از این کلام استفاده می شود که ان المستفاد من الفاعل، اون چه فاعل افاده می کند، امر وراء الماهیه، چون وراء ماهیت امر به اعتبار نفسی و غیر از معنای وجودم هست، اون معنای وجود اثباتی و انتزاعی. و لیس المراد من قولهی هو حاصل. این یه مطلب. خب اونی که غیر از این دوتا شد چیز همان است که ما میگیم حقیقت الوجود، وجود حقیقی و عینی که از ناحیه واجب افاضه میشه. بعد یه توضیح میدن که یعنی دفع دخلی میکنند، رفع ایهامی میکنند از کلام شیخ، و اونی بود که ایشون فرمود حاصل الهویت منهما جمیعا. ممکنه کسی توهم بکنه که شیخ معتقد است به این که هم ماهیت و وجود هر دو اصیلن در خارج و مجموعشون میشه هویت این شیء. میفرماند این که در خارج هر شیء بسیط است، یعنی هر موجود واحدی بسیط است و از یک حیثیت بیشتر نداره، این چیزی است که همه عقلا برش اتفاق دارند. تعدد این دو حیثیت فقط در ذهن است. لیس المراد من قولهی و هو حاصل الهویت منهما جمیعا فی الوجود ان للماهیت موجودیتن و للموجود موجودیتن اخرى، که هر دو اینها یک وجودی، یک تحققی دارن، ترکیب میشن تا میشه یک شیء خاص. این مراد شیخ نیست، بل الموجود همان وجود به حقیقه. این ترکیبی که ایشون میفرماد ترکیب ذهنی است، ولی در خارج فقط یک امر بسیطه و اون وجوده. و الماهیت متحدتون معه ضربا من الاتحاد. پس این که میگه مرکب است یعنی چی؟ یعنی یک نوع اتحادی بین ماهیت و وجود در خارج لحاظ میشه و به این لحاظ، یعنی در خارج اتحاد و در ذهن تفکیک. وگرنه لا نزاع لأحد فی ان التمایز من الوجود والماهیه انما هو فی الادراک لا بحسب العین. اینجاست که مرحوم حاجی قبلا تو حاشیهشون اشاره کرده بودن که کلامی کسانی که میگن نسبت میدن به مشائین که وجود و ماهیت در خارج از همدیگه انفکاک دارن و تعدد دارن، این با این حرف که میگه هیچ عاقلی هم چه حرفی رو نمیزنه، این با هم سازگار نیست. به هر حال ما شکی نداریم که در خارج اگر ماهیت وجودی داشته باشه، خود همین ماهیت دوباره نقل کلام میشه درش که حاضر هذه الماهیه موجودتون، پس تحلیل میشه به دو عمد. باز اگر ماهیتش وجود داشته باشه باز تحلیل میشه به دو عمد و همینطور یتسلسل الی غیر النهایه. در خارج معنا نداره که یک هر موجود واحدی بیش از دو حیثیت، یعنی دو حیثیت عینی داشته باشه. دوستو پس دو چیزش اون در ظرف انتزاع است نه در خارج. پس دو چیز انتزاع میشه، اون جایی که انتزاع میشن دو چیزن. قبل از اینکه انتزاع بشن در ظرف منتزع دو چیز نیست. اگر دو چیزه هم نقل کلام که در هر یک از اینا یکیش که وجوده، اون یکیش امر موجود اون یا غیر موجوده. اگه موجود است تحلیل میشه باز به ماهیت وجود. باز اگه ماهیتش امرون موجودون باز تحلیل میشه به شیء و هاکذا یتسلسل. خب این یک تعلیقی بود بر کلام شیخ در الهیات شفا و توضیحی دادند و دفع دخلی کردند. بعد از همین جا که در آخر کلامشون خودشون توضیح دادند که ماهیت با وجودی گرو اتحاد دارند، صرف اینان می کنند به طرف این مسئله که اصلا اتحاد چگونه تحقق پیدا می کنه و از اینجا باز یک دلیل دیگری برای اصالت وجود به دست میاد. این دلیل هم بعدها در کتاب های فلسفی بعدی به صورت یک دلیل مستقلی برای اثبات اصالت وجود مطرح شده. در منظورم یه لولم یا اصل وحدتون ما حصلت از غیره مطار کثرتن اتن، یک دلیل مستقلی برای اصالت وجود. اینجا در ضمن کلام از توضیحاتی که میدن ضمناً یک برهان دیگر برای این مطلب به دست. حاصل این مطلب اینه که ما هرگاه اتحادی بین شیئین فرض بکنیم و این اتحاد حقیقی باشد، این جز به وسیله تا پای وجود در کار نباشه تحقق پیدا نمی‌کنه. برای اینکه دو تا ماهیت رو اگر فرض کنیم که این دو تا ماهیت با هم اتحاد پیدا بکنه، خب هر ماهیتی یعنی یک مفهوم خاص مشخصی، این مفهوم ربطی به مفهوم دیگری نداره. البته اگه مفهوم ماهیت تامه، حالا شما فرض کنید، ممکنه بگید ماهیت نوعیه با جنسیه با هم اتحاد دارن، اون ملحوظی منظور نیست، اون جزء الماهی است، در واقع ماهیت تام نیست، یعنی جنس یا فصل. یه ماهیت تام را که شما در نظر بگیرید، این هیچ وقت ارتباط با یک ماهیت دیگری پیدا نمی‌کنه. این ماهیت یک مرز مفهومی است، یک مفهوم خاصی را مشخص می‌کنه. توی این مفهوم هیچ مفهوم دیگری جا نمی‌گیره. البته این اختصاص به ماهیت نداره، همه مفاهیم همینطوره. هر مفهوم تام می رو شما لحاظ کنید با مفهوم دیگری، اینا از همدیگه متباین هستن، اینا حدودی هستن که حکایت از یه چیز مشخصی می کنن، قابل تطبیق با چیز دیگری نیست. پس اگر فرض کنیم دو تا ماهیت با همدیگه اتحاد پیدا بکنن، این عملی نیست. چه اتحادی، چه وحدتی بین دو تا ماهیت باشه؟ اصولا اتحاد معناش این است که ما دو چیز را فرض بکنیم که به یک لحاظی اعتبار دارند، یعنی یک نحو تعددی ملحوظ است و یک نحو وحدتی. اگر هیچ جهت تعددی لحاظ نشه، اون وحدت است نه اتحاد. اگر هیچ نحو کسرتی لحاظ نشه، وحدت است. اگر هیچ نحو وحدتی هم لحاظ نباشه، این تعدد است، این اتحاد نیست، اسلامیت هست، تغایر هست، تباین هست. ما اگر بخوایم یک جای اتحاد فرض کنیم، باید یک نحو تعددی فرض کنیم و یک نحو وحدتی. خب اگر ما دو تا ماهیت رو با هم ملاحظه کنیم، دو تا ماهیت تام را، خب تعددش معلومه، این دو تا هر کدوم از هم دیگه جدا هستن، ربطی به هم ندارن، اما وحدتش کجاست؟ هیچ وحدتی نمیتونه بین دو تا ماهیت رو در نظر بگیریم. پس هیچ وقت اتحاد بین ماهیتین تحقق پیدا نمی‌کنه. اما اگر ماهیتی را با وجود در نظر گرفتیم، یا دو تا وجود را در نظر گرفتیم، و اگر به ماهیت هم نسبت دادیم، به اعتبار وجودشون گفتیم این وجودهاش ماهیت‌هایی هستند که وجودهاشون با هم اتحاد دارن، اینا قابل تعقله. هم مثال می‌زنیم، مثلا میگیم الانسان موجودون، اینجا انسان با وجود اتحاد دارد، انسان خارجی اتحاد دارد با وجود. اتحاد دارد یعنی ما دو چیز فرض کردیم، یکی ماهیت یکی وجود، ولو در ظرف تحلیل عقلی، اون جهت کثرتش مال تحلیل عقلی است، مال ظرف اعتبار است، مال خارجی است. گفتیم یه تعددی میخواد و یه وحدتی. ممکنه تعدد حقیقی باشد، وحدت اعتباری، ممکنه وحدت حقیقی باشد، تعدد اعتباری باشد. در اینجا تعدد اعتباری است، مال ظرف تحلیل عقل است، در خارج یه چیز بیشتر نیست. اگر گفتیم ماهیت با وجود اتحاد دارد در خارج، کثرتی را که لحاظ کردیم مال ذهن است، میگیم ماهیت و وجود که ما انتظار کردیم در ذهن خودمون، اینا در خارج اتحاد دارند، اینا در خارج وحدت دارند. پس وحدت مال چیه؟ مال وجود خارج است. اگر عکسش باشه، بخوایم بگیم دو چیزی که در خارج با هم متحدند، یک وحدت ذهنی برایش در نظر بگیریم، طبعا اتحادش هم ذهنی خواهد بود، یعنی اتحادش هم اعتباری میشه. اگر دو چیز متباین در خارج ما در نظر بگیریم، بگیم اینا با هم اتحاد دارند، در چی اتحاد دارند؟ در یه امر ذهنی. پس این اتحادشون حقیقی نخواهد بود، اتحادشون در یک امر اعتباری میشه. مثل این که بگیم مثلا انسان و حجر اتحاد دارن در شیئیت، انسان شیئون، حجرم شیئون، یا در جوهریت، انسان جوهرون، حجرم جوهرون. این تحلیل انسان به جوهر و غیر جوهر، یا حجر به جوهر و غیر جوهر، و اینکه این دوتا رو ما یکی حساب بکنیم، این وحدتشون در ذهن میاد، ولی در خارج انسان و حجر دوتا هستن، ایشان اتحاد پیدا نمی‌کنن انسان با حجر، چون به شرط لا هستن، انسان با حجر قابل جمع نیست. اگر گفتیم دوتا متحدتان جنسن، پس لحاظ وحدتی که کردیم یه امر ذهنی است که ما از هر دو یه مفهوم عام گرفتیم. یا در هر امر دیگر اعتباری. این لحاظ ها اگر باشد اتحادش هم اتحاد اعتباری خواهد بود، اتحاد حقیقی نیست. اگه اتحاد حقیقی شد حتما باید پای وجود در کار باشه و به لحاظ وجود باید باشه که بگیم اتحاد. خواه بین وجود و ماهیت بگیم اتحاد است، مثل این که الانسان موجودون که میگیم، دوتا مفهوم وقتی گرفتیم، یکی انسان و وجود، میگیم این دوتا در خارج وحدت دارن. پس ملاک وحدت هم وجود عینی خارجی است که باعث این میشه که این دوتا که یک نه تعددی براشون لحاظ شده وحدت حقیقی داشته باشه. مهمی اتحاد میشه اتحاد حقیقی. یا فرض بفرمایید انسان و حیوان را در نظر بگیریم، ما حیوان را به صورت لاب شرطی، این دوتا بگیم با هم اتحاد دارن. البته انسان خارجی را میخوایم بگیم اتحاد دارد با جنس، حالا فعلا اینجور در نظر میگیم انسان خارجی با حیوان اتحاد دارد، یعنی انسان خارجی از اون جهتی که نوع است با جنسش که حیوان است، این دوتا با هم اتحاد دارد. خب انسان و حیوان هر دوتاشون ماهیت دارند، اما وحدتشون به لحاظ دوتا ماهیت نیست. برای اینکه گفتیم هر ماهیتی، حتی ماهیت جنسی، از نظر ماهوی و مفهومی احتیاج به غیر نداره. این یه ماهیتی سنم، یه ماهیتی است. اتحادی که بین دوتا هست به لحاظ وجود هست، در تحصل خارجی است که این دوتا با هم اتحاد داره. باز پای وجود در کار میاد. یا حتی اونجایی که ما یک جوهری را با یک عرضی، جوهری را به یک امر عرضی، مثلا انسان زاهک، میگیم انسان خارجی زاهک هست، این حمل که میکنیم این حاکی از یک نفع اتحادی، یعنی همون وجودی که، همون موجودی که در خارج انسان است، همون موجود زاهک است. این هم باز باید پای وجود در کار باشه. وجود خارجی باید باشه که هم ماهیت جوهری انسان را دارد و هم ماهیت عرضی زاهک را. بنابراین هر جا اتحاد حقیقی باشد باید ملاک این اتحاد وجود باشد. بدون وجود ما اتحاد حقیقی نمیتونیم داشته باشیم. اگر گفتیم دوتا ماهیت اتحاد دارند در یک ماهیت دیگری، این یک اتحاد اعتباری خواهد بود، برای اینکه خود ماهیت ها هیچ وقت با هم ارتباطی ندارند تا وحدت برقرار کنند. هر جا وجود هست بعدن هم خواهیم گفت مسابق است با وحدت. حالا ما میخواهیم بگیم، گفتیم اتحاد اعم است از اینکه اتحاد یک امر اعتباری با حقیقی باشه یا اتحاد دو امر اعتباری باشن که ملاکشون یه امر حقیقی است. اگر دو امر اعتباری هم رو ما در نظر گرفتیم و گفتیم اتحاد حقیقی دارن، باید پای وجود حقیقی در کار بیاد که یک وجود حقیقی باشد، دو تا امر اعتباری ازش، دو تا امر انتظاری ازش انتظار میشه. مثل مفهوم وجود و وحدت، مفهوم وجود و مفهوم وحدت هر دو اعتباری هست، اما میگیم اینا اتحاد دارند. اتحاد دارند به لحاظ وجود عینی خارجی است که امر واحدی است، یعنی منشه انتزاع واحد دارند، دو تا مفهوم اعتباری و انتزاعی ازشون انتزاع میشه. اگه گفتیم وجود و وحدت متحدند، معناش اینه که مفهومشون متحدند، مفهوم ها که متباینند، اتحادشون در وجود عینی خارجی خارج. مگر یک اتحاد اعتباری فرض کنیم، اون محل بحث ما نیست. اتحاد حقیقی هر جا تحقق پیدا کند باید به لحاظ وجود باشه. این اصل استدلاله. پس معلوم میشه اون چه اصالت داره وجوده، وگرنه هیچ اتحادی در خارج پیدا نمیشه، با اینکه میبینیم اتحاد داریم ما. کلام ایشون در اینجا دو تا نکته ابهام داره که مرحوم حاجی خواستند یک توجیهاتی و رفع این ابهام را بکنند، ولی این مقدار مشکلی. اولا اینکه این اتحاد که میگیم یا هویت که میگیم، این اختصاص داره به حمله شایع یا شامل حمله اولی هم میشه. اون چه منشه توهم هست که کلمه ذاتی و به ذاتی است که ایشون به کار بردن، معمولا در مورد هویت به ذات که میگن یعنی حمله اولی، ولی مصادیقی که برایش ذکر میکنه از قبیل حمل اولی نیست. مثلا میگن وجود با ماهیت اتحاد دارد به ذات، اگه منظور یعنی هویت اولی، حمل اولی، حمل اولی نیست، حمل وجود بر ماهیت حمل اولی نیست، حمل شایع است، برای اینکه اتحاد در مفهوم ندارن، مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت. این یک منشأ ابهامی که آیا این هویت که اینجا میگن و اتحادی که میگن شامل حمل اولی هم میشه یا نه. اگر در حمل اولی باشد اونجا ملاکش وجود نیست. حمل اولی حمل مفهوم علی مفهوم است، یعنی در مفهوم اتحاد دارن، یک مفهوم هن، نه یک وجود. وحدتشون به لحاظ مفهوم است نه به لحاظ وجود. این آهیشون خواستن یه توجیهی بکنن که در اینجا وجود رابط است که موضوع محمول را به هم اتحاد میده، ولی در ظرف ذهن هم ما یک موضوع را قرار میدیم محمول جداگانه. مثلا انسان حیوان ناطق که میگیم، انسان یک موقعیتی داره در ذهن، حیوان ناطق موضوعی موقعیتی. اتحاد اینا همین است که با اون وجود رابط بگیم که انسان حیوان ناطق است. این وجود رابطه که اینا را به هم ربط میده، پس ملاک باز وجوده. ولی کلام ایشون عباد را از این تفسیر و چیز. به هر حال این یک منشه اشکال
همین انسانی که دو ذهن است، همین خودش در عین دو ذهن است، در هم ذهن ذهن تحلیل میکنه. پس چون دو ذهن است خودش اون متحل ماست،
ولی حسیت وجودش ملحوظ نیست در حمله اولی. در هم بله، این نظر آخری است. اونجایی که ما حمله اولی میکنیم فقط مفهوم رو در نظر میگیریم به معنی مفهوم، اصلا توجهی به وجودش نیست. گو این که همین در نظر گرفتنش وجود دادن است، ولی این وجودش ملحوظ نیست در حمل، فقط رابطه مفهومی لحاظ میشه. به هر حال بنده خیال میکنم نظر ایشون ناظر به حمل شایع است. اصلا در حمل اولی ناظر به حمل اولی نیست، انصراف دارد از حمل اولی. و اون به ذاتی که اونجا میگند به یه لحاظ دیگری است. این به ذات رو در جای دیگری هم به کار بردن که مثل انسان و حیوان میمونه، و این را در مقابل اون است که یک پای یک عرضی در کار باشه. اگر یک عرضی را با یک ذاتی در نظر بگیریم اون را میگن اتحادش بالعرض است. در جایی که اینجور نباشه و همه جوهر باشد یا غیر جوهر با غیر عرض هرچی، اونو به ذات تلقی کردن. و این یک اصطلاح خاصی نیست، تعبیری است که در اینجا به کار برده شده. تکیه روی این نیست که حتی این اتحاد اتحاد ذاتی است، حمل اولیه ذاتی است. منظور از به ذات در اینجا حمل اولیه ذاتی نیست. اصلا سیاق کلام درباره حمل شایع است و اتحادی که میگن اتحاد در وجوده، چون ملاک را وجود قرار میده. ذاتیات با ذات اون در مفهومه. ذاتیات رو میگن چون باب ماهیت است. ذاتیات باب عیسی وجود دیگه گفته میشه، یعنی حیوان و ناطق نسبت به انسان. حمل حیوان بر انسان این حمل ذاتی بر ذات است، حمل ناطق بر انسان هم حمل ذاتی بر ذات است. اینها میگن رابطه شون حمل اولی است. اما حمل حیوان بر ناطق یا بالعکس اون حمل ذاتی نیست. بعض الحیوان ناطقون یا الناطق و حیوانون اون حمل عرضی است، چون فصل نسبت به جنس عرض خاص است و جنس نسبت به فصل عرض آن. حمل وجود بر ماهیت اصلا از قبیل حمل اولی نیست، حمل شایع از کنه به لحاظ وجود دیگه. نه اونجا اصلا عرض اونجا بگر بگیم به اصطلاح عرض در مقابل جوهر نیست، یعنی محمول. اونجا عرض که گفته میشه یعنی چیزی که هم میشه بر چیز دیگه. نه، این اتحادی امر حقیقی با امر اعتباری است. اونجا اتحاد دو امر حقیقی است. انواعی از اتحاد گفتیم هست. تعدد یه وقت تعدد بین دو امر حقیقی است و باز یه ملاک وحدتش هم امر حقیقی آخری است. یه وقت بین دو امر اعتباری است، ملاک وحدتش امر حقیقی است. یه وقت بین یک امر اعتباری و امر حقیقی است. اتحاد ماهیت و وجود از این سنخه که یک امر اعتباری داریم که علل فرض ماهیت است و یک امر عینی که وجود است و ملاک اتحادشون همون وجودی است که یکی احد الجزئین به اصطلاح حساب شده. بعد اثبات هذه المقدمه، ظاهرا منظورشون از هذه المقدمه اشاره به این است که ماهیت با وجود نحوی از اتحاد دارند، ولی اون مطلبای دیگه مقدمه برای بحث بعدی نیست. به عبارت اخرى وقتی این دفع دخ را از کلام شیخ کردن، این مقدمه میشه برای اینکه منتقل بشند به یک بیان دیگری در اصالت وجود. بعد اثبات حاضر مقدمه نقول ان جهت الاتحاد فی کل متحدین هو الوجود. این کل متحدین ممکن است کسی شامل حمله اولی هم بداند، یعنی دو تا موضوع و محمولی که در حمله اولی داریم، مثل انسان انسانان یا انسان حیوانان ناطقون، این هم بگیم متحدین هستن. آیا کلامیشون ناظر به این هم هست یا نه؟ بنده خیال میکنم این انصراف داره کلامیشون. مرحوم حاجی فرمودن این کل متحدین خیلی عام است، شامل اینها هم میشه، اون وقت در مقام توجیهش به دست و پا افتادن. ولی اگر منظور این باشه که متحدین یعنی اونجایی که اتحاد حقیقی باشد بین دو چیز که یک نه تعددی برای اونها لحاظ شده، این منظور اتحاد همون حمل شایع صناعی است نه غیر از اون. هر جا متحدینی باشد ملاک اتحادشون وجود است، سواء کان الاتحاد ایل هو هو، همین که این همانی، یکی را با دیگری ما این دو تا با هم رابطه اتحاد دارن، این اتحاد به ذات باشد. یکی از من جاهای مبهم در کلام ایشون این کلمه به ذات است که منظور از این به ذات چیه، یعنی حمله اولیه ذاتی یا معنای دیگری منظورشون. حالا از مثال ها ما باید بفهمیم که منظورش از این اتحاد به ذات چیه. کاتحاد الانسان بالوجود، انسان که اتحاد یعنی ماهیت انسان که با وجود اتحاد دارد، این اتحادش به ذات است، این که حمله اولی نیست. پس منظور از به ذات اینجا حمله اولی ذاتی نیست. او اتحاده بالحیوان، میگیم الانسان حیوانون، این هم میگن اتحادش به ذات است. البته اگر در ماهیت انسان و حیوان در نظر بگیریم این میشه حمله اولی. آیا منظور ایشون اتحادی است که بین ماهیت الانسان و ماهیت الحیوان هست به عنوان یک جنس برای نوع؟ اگه این باشه این میشه حمله اولی طبق نظر خود ایشون. ولی ممکنه منظورشون باشه که انسان خارجی با جنس حیوان اتحاد داره. بحث سر موجود خارجی است، یعنی انسان خارجی اگه گفتیم حیوانو، این دیگه حمله اولی نیست. اگر موضوع محمول هر دو ماهیت بودند، هر دو مفهوم بودند، حمله اولی است. اما اگر یکی مصداق خارج موضوع ما امر خارجی بما انه موجودان فی الخارج بود، در اینجا دیگه هم حمله اولی نیست. بله ممکن است ماهیت رو در نظر بگیم. ما الانسان که میگیم یعنی ماهیت الانسان متحد مع ماهیت الحیوان. اگر اینجور بگیم این به نظر ایشون حمله اولی است، حمل جنس را بر نوع و حمل فصل را بر نوع، اینا را حمل اولی میدونندشون. همینطور حمل حد تام یعنی مجموع جنس و فصل. مگر اینکه از کردم منظور ما از انسان ماهیت الانسان نباشه، یعنی انسان خارجی. انسان خارجی اگر حیوان را برش حمل کنیم این دیگه حمل اولی نیست. کجا؟ چیز وحدت مفهومی است اصلا، اصلا ملاک به وجود نیست. این جاست که مرحوم حاجی باز یه توجیهی کردن، گفتن و در همون جا هم وجود رابط ملاک است و این خیلی تکلف آمیزه. حمل مفهوم وجود، حمل همیشه محمول، همیشه مفهومه، محمول همیشه مفهومه. وقتی میگن انسان وجود که نمیشه برش حمل بکنن، باید مگه به حمل اشتقاق بگیم زو وجود، یا موجود. حمل و این هم محل بحث دیگه که شما میگن حمل به ذات است. حمل وجود بر انسان تمام حمل به ذات است. نه. اتحاد. البته یک اصطلاح دیگری بعضی از متأخرین جعل کردند یا بگم کشف کردند که هم فرق می‌ذارن بین حمل اولی و حمل ذاتی. میگن این که معروفه، میگن اولی ذاتی، هر حمل اولی ذاتی نیست. ممکن است هم ذاتی باشد ولی اولی نباشه. اصطلاح معروف اینه که هر دو قسمه، حمل اولی ذاتی و حمل شایع سنایی. اولی ذاتی که مترادفه این تلقی میشن، مثل اشایع و سنایی که اشایع و سنایی مترادفه این هستند، نه اینکه سنایی قید باشد برای شایع. شایع دو جور داریم، یکی سنایی یکی غیر سنایی. اولی ذاتی هم را که مترادفه این تلقی میکنه. بعضی بیان کردن که حمل ذاتی همیشه مساوی نیست با حمل اولی و یه فرق بینا خواستن. یک فرض های دیگری هم میشه کرد که توی هیچ کدوم از این تعریف ها نمی گنجه، که اینجور نیست که اون تعریفی که برای حمل اولی کردن با تعریفی که برای حمل شایع کردن اینجور نیست که حاصر باشه. قسم سومی هم میشه فرض کرد که توی این تعریف ها نمی گنجه، یا باید یکی از اینا رو توسعه داد تا اونا رو شامل بشه، یا اینکه باید گفت نه اینا در مقام حصر نیست و قسم سومی هم داریم. به نظرم تو باب وحدت و کثرت ما تو تعلیقه اشاره به این مطلب کرده باشیم. بر این دوتا مثال، یکی الانسان موجودون یکی الانسان حیوانون، این دوتا رو میگن اتحادشون به ذات است. یا قسم دیگری او بلعرز، اتحادش بلعرز باشن، مثل اتحاد انسان با حبیه است. این میگن اتحادش به ذات نیست بلکه بلعرز است. خب ابیض با انسان اینطور نیست که همیشه ملازم باشند یا ذاتن با هم ملازمی داشته باشند. ممکن انسان باشد و ابیض نباشد. این است که حمل اگر اتحادی پیدا کنند، ذات انسان اقتضای این اتحاد را ندارد، بلکه یک امر خارجی باید منشأ این بشه که اتحاد پیدا کند با ابیض. به این لحاظ اینا میگن بلعرض. خب مگه عروض وجود نسبت به ماهیت واسطه، هم در واسطه در ثبوت داره، هم واسطه در اثبات، هم واسطه در عروض. بله این باید گفت یه اصطلاح خاصی است، یعنی ذات این شی منشه اقتضا نمیکنه اتحاد پیدا کند با او. یه وقت ذات این انسان موجود، او انسان موجود با وجود اتحاد داره، یکی دیگه نباید انسان موجود را با وجود اتحاد بدهد. فرض کلام ما در انسان موجوده. رو عرض کردم سیاق کلام ناظر هست به موجودات خارجی. اینو به این صورت میشه توجیه کرد که میگم به ذات یا بالعرض. این وقت میگیم ذات این شیء با این مفهومی که در محمول است خود به خود اتحاد دارد، نباید یه چیز دیگه بیاد اینو به هم بچسبونه. کما این که ذات این شیء خارجی، انسان خارجی، خود به خود حیوان هم هست، نباید کسی دیگه بدونه حیوان کنند. اما ذات انسان با ابیض اینجور نیست. انسان ممکنه باشه ابیض نباشه و بیاض آریزش بشه. بله در هر یک از اینها، چه حمل وجود بر ماهیت، چه اتحاد وجود با ماهیت، چه اتحاد حیوان با انسان و چه اتحاد ابیض با انسان، جهت الاتحاد بین الانسان و الوجود هو نفس الوجود. در اینجا همه ملاک وجوده. چطور؟ در اونجایی که وجود و ماهیت را ما در نظر میگیریم، انسان وجود را هم میکنیم برای انسان، گل انسان موجودون، خب ملاک وجود وحدتشون همون وجود خارجی است که واحد است. جهت الاتحاد بینه و بین الحیوان هو الوجود المنسوب الیه ما جمیعا بالذات. باز وجودی است که هم به انسان نسبت داده میشه به حیوان. این وجود خارجی هم وجود الانسان است هم وجود الحیوان است. باز این احتیاج به جعل جدیدی نداره، جعل تألیفی نمیخواد. همون که وجود الانسان را جعل میکند، حیوانیتش هم را جعل میکند. اما جهت الاتحاد بین الانسان و الابیض فرق میکنه. این وجود ذاتاً منتسبه به انسان است و بالعرض به ابیض. این تعبیر یعنی اصطلاح جدیدی میشه که بگیم این وجود ذاتاً مال انسان است و بالعرض مال ابیض یا مال زاهک مثلا. که این بالعرض بودن به چه مناسبت هست؟ یه توجیهی کردن که از باب این که عرض از مراتب وجود جوهر است و خودش به عرض جوهر موجود است به این صورت خواستند. علی‌ای حال روی این اصطلاحات به ذات بالعرضش خیلی نمیشه تکیه کرد. یک فرقی خواستن بگن، میگن هر جور شما اینجا تصور بکنین ملاک اتحادشون وجود است، چه انسان و حیوان در نظر بگیرید، چه انسان و ابیض و چه انسان و وجود، اینا همه ملاک اتحادشون وجوده. به هر حال این ابهام ها در عبارت هست و اگر طوری بیان شده بود که این ابهام را نداشت خب خیلی بهتر، ولی به اصل برهان صدمه ای نمی زنه این ابهام هایی که در تعبیرات هست. فإن از لا شبهت فی ان المتحدین لا یمکن ان یکونا موجودین جمیعا به حسب الحقیقه. اگر دوتا موجود دوتا وجود داشته باشن و این دوتا وجود هم وجود حقیقی باشد، هیچ وقت اتحاد حقیقی بین اینا پیدا نمیشه. کما اینکه بین دوتا ماهیت اتحاد حقیقی پیدا نمیشه، دوتا وجود مستقل هم با هم دیگه اتحادی پیدا نمیکنه. و الا لم یحصل الاتحاد بین هما بالوجود الواحد و لا لم یحصل الاتحاد بینهما بل الوجود الواحد منسوب الیهما نحو من الانتصاب. بلکه باید یه وجود واحدی را ما در نظر بگیریم که به هر دو اینها یک نحو انتصابی دارد. حالا در مثل وجود و ماهیت انتصاب دارد به وجود حقیقتاً و انتصاب دارد به ماهیت بالعرض. در اینجاها از اون جهتی که یکی ماده مثلا جنس حاکی از ماده شیء است، ماده با خودش اتحاد دارد، برای اینکه خودش تحصیلی ندارد بدون فصل تا نوع نباشد تحصیل پیدا نمی کند. این اتحاد المتحصل مع لا متحصل است. فلا محاله احدهما او کلاهما انتزاعیون. وقتی وجودی بنا شد ملاک اتحاد اینها باشه، یا هر دو اینها انتزاعیان و اتحادشون به لحاظ وجودی است که خارج از هر دو ایناست، یعنی خارج از اون ظرفی است که اینا انتزاع میشوند. وجود خارجی ملاک اتحاد دو مفهوم انتزاعی ذهنی مثل وجود و وحدت، دو تا مفهوم انتزاعی هستند، در ظرف ذهن هیچ ارتباطی با هم ندارند، اتحادی هم پیدا نمیکنند، اما به لحاظ اون وجود خارجی عینی هر دو اینا متحدند. پس اون وجود انتصاب دارد به اینها، انتصاب منشه انتصاب به دو سمر انتصاب. فل اتحاد بین الماهیات و الوجود اما به ان یکونه. خب حالا در مورد ماهیت و وجود اگر فرض کنیم ماهیت یک وجود اصیلی دارد، خودش یه امر اصیلی است، وجود هم یه امر اصیلی است، این دوتا در ظرف خارج هم میخوام بگیم اصالتشون در خارج، ولی در ذهن که از هم تفکیک میشن دو، در خارج میخوام بگیم وجودی که در خارج تحقق دارن با ماهیتی که به خارج نسبت داده میشه، حالا شما روی مبنای قوم در نظر بگیرید که میگن کلی طبیعی که همون ماهیت است در خارج وجود دارد. خب این کلی طبیعی که در خارج است و وجودی که در خارج است، این دوتا هر دو اصیلن یا یکی اصیل است که اعتباری؟ اگر هر دو اصیلن پس دوتا وجود عینی باید با هم اتحاد پیدا بکنن، و این نمیشه، دوتا وجود دوتا وجودن، یکی نمیشه. چی ملاک وحدت ایناست؟ ملاک تعددشون اینه که دوتا وجود عینی است، این یکی اینم یک. ملاک وحدتشون چیه تا بگیم دوتا با هم اتحاد دارن؟ میگین ماهیت یه امر اعتباری ذهنی، خب اتحاد حقیقی نمیشه، اتحاد حقیقی باید ملاک وحدتش هم حقیقی باشه. پس یا باید بگید وجود اصیل است و ماهیت اعتباری، یا باید بگید ماهیت اصیل است و وجود اعتباری، از این دوتا خارج نیست. اما بن یکون الوجود انتزاعیان و اعتباریان و الماهیات امورون حقیقیتون کما ذهب الیه المحجوبون ان ادراک طریقت اهل الکشف و شهود. اونایی که قائل به اصالت ماهیت هست. اتفاقا اونا ادعا دارن که ما اهل کشف و شهود هستیم. و این ما به انتکون الماهیات امورن انتظاییتن اعتباریتن و الوجود و حقیقیون اینیون کما اول مذهب المشهور منصور که مورد قبول ایشونه هست اصالت وجود. و بالجمله الوجود العینی و انکان حقیقتن واحدتن و نوعا بسیتن لا جنس له ولا فصل له. این دیگه در واقع نتیجه گیری هاییست و مطلبیست که در همین چند صفحه که از اول کتاب تا حالا خوندیم دو سه مرتبه ایشون بهش پرداختند و اینا مطلب جدیدی نداره. وجود عینی گرچه حقیقت واحدیست، البته هنوز ما اثبات نکردیم تا اینجا وحدت حقیقت وجود را، این مطلبیست که بعداً باید اثبات بشه. حالا یعنی با توجه به عنوان اصل موضوع، با توجه به اینکه در جای خودش ثابت خواهیم کرد که حقیقت واحدی است. و نوعا بسیطا، این تعبیر نوع اینجا معنی اصطلاحیش نیست، برای اینکه اگر نوع معنی اصطلاحی بود باید کلی باشه، بعد خودشون میفرمان لا یعرض له الکلیه. این نوع یعنی یک حقیقت، هم معنی حقیقت باید بکنیم، چیز دیگری نداریم. خواستن یه تعبیر مرادفی بیارن کلمه را به کار بردن. یه امر بسیطی است، امرن فرموده بودن بی اشکال تعبیر. حقیقت واحده است و امر بسیطی است که جنس و فصل ندارد، قابل تحلیل به دو ماهیت نیست. ولا یعرض له الکلیه والعموم، نه کلیت و عموم عارضش میشه نه جزئیت و خصوص. جزئیت و خصوص را به همون معنایی که قبلا گفتیم، یعنی چیزی که عام بوده و به وسیله یک امر دیگری تشخص پیدا کرده، یا به عنوان قسیم کلی که مقسمش مفهوم هست. بل التعدد و التمیز له من قبل ذاته لا به امر خارج. این که ما تعدد را به وجود میگیم، این یکی اونم یکی، یا این وجود از وجود دیگری تمیز پیدا میکند، این از ناحیه خودش است، نه اینکه به وسیله یک امر خارجی باشد. الا انه مشترک بین جمیع الماهیات متحد بها صادق علیها لاتحاده معها. همین حقیقت واحده با همه ماهیات مختلف الاختلاف انواعها اتحاد دارد. فإن الوجود الحقیقی العینی معنى الوجود فیه هو معنى الموجود. همین وجود حقیقی هست که هم مفهوم وجود رو ما ازش انتظار میکنیم، هم موجود را. این وجود، این موجود است، هست. فهو من حیث انه منشأ الانتزاع الموجودیه هو الموجود. موجود میگیم منشأ انتزاع موجودیت هست، یعنی مصدر جعلی وقتی ما ازش بگیریم از موجود میگیریم، پس میگیم موجود است که موجودیت ازش انتزاع میشه. و من حیث انه به اعتبار ذاتی منشأ لذلک الانتزاع و به یحصل موجودیت الماهیات هو الوجود. از اون لحاظ که موجودیت موجودا ماهیات به وسیله این حاصل میشه، چیزی است که باید به وجود اضافه، به ماهیت اضافه شود. چی به اضافه میشه به ماهیت تا میشود موجود؟ وجود اضافه میشود. فکل من مفهوم ای الوجود ای الحقیقی و الانتزاعی مشترک بین الماهیات. این یه مقدار عبارت باز قابل مناقشه است که معنای حقیقی وجود این مفهوم الوجود نیست. ظاهر کلام این است که ما دو تا مفهوم الوجود داریم، در صورتی که یکیش مفهوم یکیش مصداق است. در واقع اگر مثلا اینجور فرموده بودن که ان الوجود به کلا معنیه الحقیقی و الانتزاعی، برحال منظور از مفهوم اینجا اون مفهوم وجودی که امر انتزاعی هست نیست، یعنی معناش به هر دو معنا، هر دو معنای وجود، چه وجود معنای حقیقیش را اراده کنیم یعنی امر عینی خارج، و چه معنی انتزاعیش را، مشترک بین الماهیات. الا ان الانتزاعیش یعرض له الکلیه والعموم، برای اینکه مفهوم عقلی است، لکونی امرا عقلیا من المفهومات الشامله، المفهومات عام کشیعیه والمعلومیه والامکان العام و اشباهها، به خلاف الحقیقی. اما وجود به معنای حقیقیش دیگه کلیت عارضش نمیشه، لانه او محض تحقق العینی و صرف تشخص و تعین من دون حاجت الى مخصص و معین. بلکه هر جا تشخصی پیدا شود در اثر این است. بل بنزمامه الى کل ماهیتن، که باز کلمه انزمام معنای مسامحشه، با زمیمه شدنش به هر ماهیتی است که برای ماهیت امتیاز و تحصل حاصل می شود و از خفا و ابهام و کمون خارج می شود. کمون در مقابل بروز مساوی هست تقریبا با خفا. فل وجود الحقیقی ظاهرون به ذاته به جمعی انها ظهور و مظهرون لغیره و بهی از هر ماهیات. به وسیله وجود ماهیات ظهور پیدا میکنند، حالا اینجا بهی که به کار بردن بعد تأکیدش میکنند، لهو معهو فیه منهو. خلاصه هر حیثیتی به ماهیت شما نسبت بدید که غیر از خود خود ماهیت باشه، یکی من حیثیه که اون چه در ذات ماهیت است، اون خب مال ماهیت. هر چه دیگری اضافه ای بهی منهو ارتباطی با یک چیزی پیدا کنند در سایه وجود خواهد بود. ولولا، حالا میشه معنی هم کرد، مثلا لهو یعنی اگر یک ماهیتی برای چیزی ظاهر میشود، برای ماهیت دیگر ظاهر نمیشه، ماهیت برای وجود چیزی دیگر ظاهر میشه. معهو یعنی با ظهورش همراه با وجود است، نه قبل از وجود نه بعد از وجود. فیهو منهوش هم باید یه همچون چیزهایی برای سرکن. در ظرف وجود است که ماهیت ظهور پیدا میکنند، اگر ظرف وجود نباشد ماهیتی نخواهد. منو هم یعنی مثلا منشأش، اگر وجود نباشد ماهیت تحققی پیدا نمی‌کنه، از او ناشی می‌شود تحقق ماهیت. به هر حال منظور اینه که هر امر حقیقی را شما بخواهید مثل به ماهیت نسبت بدید، این در پرتو وجود حاصل میشه. لولا ظهوره فی ذوات الاکوان و اظهاره لنفسه بالذات و لها بالعرض لما کانت ظاهره موجودا. اگر نبود که وجود در میان موجودات خود به خود ظهور دارد، خودش برای خودش اظهار می کند، خودش را برای خودش به خودش نشان می دهد و ماهیات غیر خودش را که ماهیات هستند اونها را ظاهر می کند. البته اونها وقتی ظاهر می شوند ظهورشون بالعرض خواهد بود. اگر این نبود که وجود است که منشأ همه این هاست، لما کانت هیچ وقت ماهیات خودشون ظهوری پیدا نمی کردن. لما کانت یعنی ایل ماهیات ظاهرتن موجودتن به وجه منبش، بل کانت باقیتن فی حجاب العدم و ظلمت الاختفاء، از قد علم انها به حسب ذاتها و حدود انفسها معرّاتن عن الوجود. ماهیت خود به خود عاری هست از وجود در حد نفس خودش. عن الوجود و الظهور، فالفج وجود و الظهور یطرع علیها من غیرها، از نایه غیر است که به ماهیت حفاظه می شود. فهیه فی حدود انفسها حالکات و زوات، خود به خود حالکن کلش این حالک. باطلات الحقایق ازلن و ابدن، حتی اون وقتی هم که موجودن با ذاتشون، وقتی نظر به ذاتشون بکنین در ذاتش وجود نیست. وجود که به ذات نسبت داده میشه به اعتبار ذاتش نیست، به اعتبار مفیزی است که بهش حفاظه میکنه. لافی نه تنها در یک وقتی و در یک مرتبه ای، نه اینکه بگیم در اون وقتی که معدوم است ماهیت مثلا حالک است، نه اون وقتی هم که موجود است اون باز حالک است، یعنی در مرتبه ذاتش ماهیتی نیست. کما قیل فی الفارسی سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. ترجمه تن لقولهی الفقر و سواد الوجه فی الدارین، حالا چه از کنم این ترجمه اون بشه یا نشه. به هر حال این را که نسبت میدن که ممکناتیش فقط سیه رویی خالی نیستن، از فقر خالی نیستن در هیچ ظرفی در هیچ عالمی، منظورم اینه که ذات به ذاتشون وجود نداره. به وقتم وجود داده میشه وجود در ماهیت نفوذ نمی کنه. ماهیت ماهیت هست به همون معنای خودشون، به غیر از مفهوم چیزی نیست. فظهور الوجود به ذاته فی کل مرتبه من الاکوان و تنزله الى کل شأن من الشؤون یوجب ظهور مرتبه من مراتب الممکنات. وجود هست که خود به خود روشن است، بعد از مرتبه اعلا وقتی تنزل می کند به مراتب دانیه. منظور از تنزل جای دیگه هم فرمودن، منظور تجافی نیست، یعنی اون جایش رو خالی میکنه، از اونجا چیزی کم میاد بعد میاد یه خود پایین تر، این همون تجلیش هست. وقتی ظهور پیدا میکنه، در تنزل پیدا میکنه در مراتب نازله، یوجب ظهور مرتبه مراتب الممکنات. در مرتبه اول مثلا عالی ترین ممکنات که آقایون اسمش عقل اول میگذارن، و همینطور تدریجا هر چی تنزل بکنه به سایر موجودات. عین من اعیان ثابته، قبلا هم ایشون گفتن اعیان ثابته اصطلاح عرفا را بر ممکن بر ماهیات تطبیق میکنن، یعنی اون چیزی را که ما در فلسفه ماهیات مینامیم عرفا اون را اعیان ثابته میکنن. و کل ما کان مراتب النزول اکثر و ان منبع الوجود ابعد، کان ظهور الاعدام و الظلمات به صفت الوجود به نعت الظهور. و احتجاب الوجوب، اینها همه تا اکثر خبرش است در دو سطر بعد. هر قدر تنزل بیشتر باشد این چیزا بیشتر خواهد بود. هر قدر مراتب نزول بیشتر باشه، وقتی نزول بیشتر شد طبعا از منبع وجود یعنی از ذات واجب تبارک و تعالی دورتر خواهد شد. و جواب کلما میشه کانه، نتیجهش این میشه که اعدام و صفات به صفت وجود به نعت ظهور اینها بیشتر میشه. و احتجاب وجود به اعیان الموجود مظاهر، احتجاب باز عطف بر ظهور الاعدام است. اعدام بیشتر ظهور پیدا میکند اما خود وجود بیشتر خفا پیدا میکند. و اختفاء اوهو به صور المجالی، مجلاها و مظهرها، مجالی یعنی همون مظاهر، در اثر این مظاهر خفا دارند، اون وقتی تنزل پیدا میکنه بیشتر توأم میشه با این جهات ظلمت و خفایی که این مجلاها و مظهرها دارند. شما اون مثالی که در نور حسی زدن که نور خورشید میفته به نور ماه، از ماه میفته تو آینه، از آینه تو آب، از آب به دیوار، میبینید هر قد پایین تر میاد تنزل پیدا میکنه جهات عدمی بیشتر میشه و خفا در اون نور بیشتر میشه. این را شما این مثال را همیشه در ذهن داشته باشید برای اینکه تصور بشه که اینا چی میخوان بگن. و اختفاء او به صور المجالی و انسباغ او به سبغ الاکوان، رنگ این اکوان را میپذیرد که خود به خود وجود خود به خود رنگ خاصی نداره. این مجالی و مظاهر هستند که منشأ این میشن که رنگ های مختلفی، بعد خودش یه مقداری توضیحات بیشترش میاد، میشه شیشه های رنگارنگی که نور خورشید بهش بتابه. اون نور خورشید یک نور واحدی بیشتر نیست، اما به شیشه های رنگارنگ که میتابه، شما از پشت شیشه سبز اون نور را سبز میبینید، از پشت شیشه قرمز قرمز میبینید. تشبیهاتی است. فکل برزت من البرزات، باز بروز یعنی ظهور یعنی جلوه، و همه یک معناست. هر بروزی یوجب تنزلن عن مرتبت الکمال و توازعن عن غایت رفعت و العظمه و شدت نوریت و قوت الوجود. باید از اون مرتبه عظمت، شدت نورانیت، تواضع پیدا کنه، تنزل پیدا کنه تا بشه یک بروز جدیدی. و کل مرتبت من المراتب یکون التنزل و الخفاء فیها اکثر، کان ظهورها علی المدارک ضعیفه اشد. این یه مطلب جدیدی است و اون این است که یه حساب روی خود وجود است که وقتی تنزل پیدا می کند ضعیفتر میشه و با اعدام و با ظلمت ها بیشتر مشوب میشه. این یه مطلبه. یه مطلب اینه که یک وجود به حسب ناظرین خفا و ظهورش بیشتر یا تفاوت پیدا میکنه. اون موجودی که ابزار درکش ضعیف تر است، موجودات ضعیف رو بهتر درک میکنه، نورهای ضعیف رو بهتر درک میکنه. اونی که ابزار درکش قوی تر است، نورهای قوی تر رو بهتر درک میکنه. مثلا خفاش نور خورشید رو نمیتونه ببینه، اما نورهای کمرنگ رو میتونه درک بکنه. این اختلافی که دیده میشه که خفاش یه نوری رو میتونه ببینه یکی نمیبینه، نه به خاطر این است که اون نور ظهورش کم است، بلکه برعکسه، اون ظهور شدیدش است که مانع میشه از این که خفاشی که چشمش ضعیف است اون را ببیند. پس گاهی اختلاف رؤیت ها مال ضعف مدرک است، نه مال اینه که خود اون ضعف پیدا کرده. ما موجودات مادی چون انسمون با جسمانیات مادیات بیشتره، موجودات ضعیف رو بهتر درک میکنیم، یعنی وجود جسم رو خیلی آسان‌تر میپذیریم تا وجود مجردات، تا برسه ذات واجب تمرکت ها، اینا رو بهتر درک میکنیم چون چشم ما چشم خفاش. اما اون موجودات عالیه، ملائکه قدیسین و عرض کنم کروبیکین و اونا چشمشون قوی تر از ماست، اونا خدا را بهتر از ما درک میکنن. اولیاء خدا هم که مثل اونها هستن، اونا اول خدا را میبینن و در موجودات دیگه را با خدا میبینن. ایکون و لغیر کمن از ظهور مالی سلک. اما ماها اینجور نیستیم. این اختلافی که در رؤیت هاست به واسطه این است که ابزار درک ما ضعیفتر تر از دیگران. کل مرتبت من المراتب یکون التنزل و الخفاء فیها اکثر کان ظهورها علی المدارک ضعیفه اشد. با اینکه وجودش ضعیفتر است اما بر مدارک ضعیف بیشتر ظاهر می شود. ولحال به عکس ما ذکر علی المدارک القویه، نسبت به کسانی که درکشون قویه مطلب برعکسه، مثل مراتب انوار شمس بالقیاس الی اعین الخفافیش و غیرها. ولهذا یکون ادراک الاجسام التي هي في غایه نقصان الوجود اسهل على الناس من ادراک المفارقات النوريه التي هي في غایه قوه الوجود و شدت النوريه، که بالاتر از اونها نوری نیست مگر الا اشد منها في الوجود و النوريه الا باریها و مبدعها و هو نور الانوار و وجود الوجودات. اینا ظاهرا دیگه چیزی که احتیاجی به توضیح باشه نداریم تا آخره و من ما یجب و ان یتحقق. اینا رو مطالعه بفرمایید، فکر نمی کنم هیچ جاش جهت ابهامی وجود داشته باشه. توضیحاتی است برای همین مطلب که چند بار دیگه هم بیان فرمودم. صلی الله علیه و آله و سلم.